میانان گرامی به لحظات پایانی این بخش از برنامه های رادیو سلامت کم کم نزدیک میشیم با اعلام برنامه قضا سلامت زندگی. تا حضوری دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام، نیمروز بخیر شنوندگان عزیز، امیدواریم حالتون خوب باشه. متشکریم از همراهیتون با برنامه این دیگه از مجموعه قضا سلامت زندگی. در این مجموعه برنامه میپردازیم به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی، پس لطفاً از ساعت 13:30 تا 14 با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، لطفاً اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. این گفتگو دانستنی هایی درباره نان تافتون سنتی. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر نجمه مظهری، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. استاد ارجمند خانم دکتر نجمه مظهری، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه.
میخواییم راجع به قوت قالب صحبت بکنیم، نان و یکی از انواعش که خیلی هم دوست داشتن، یه نان تافتون از نونای مسطح، اما به روش سنتی پخت میشه. میخواییم بررسیش بکنیم که به چه صورت این فرایند تولیدش و در ادامه هم از ماندگاریش میخواییم صحبت بکنیم و در حقیقت اون علم اصول نگهداری مواد غذایی. شما ابتدا بفرمایید خانم دکتر مظهری عزیز، آردی که برای تهیه نانهای تافتون سنتی استفاده میشه، اینو چه ویژگی هایی باید داشته باشن و چه افزودنی هایی هم ممکنه که در این نانها وجود داشته باشه؟
همطور که خودتون اشاره کردین، نان تافتون جز نانهای مسطح سنتی حساب میشه. این نون قطر حدود 40 سانتی متر داره و ضخامت 3-4 میلی متر و وجه تمایزش نسبت به دیگر نانهای سنتی وجود حبابهای ریز و زیاد در سطح نان هست. نان ضخامت خیلی کمی داره، به طوری که پوسته نان از قسمت مغزی نان جدا نمیشه یا اگه جدا بشه خیلی به سختی و در واقع لایه‌ای نمیشه.
بله.
و جزء نانهای بسیار محبوب برای مردم کشور ما محسوب میشه.
بله. خب برای تهیه نونهای تافتون سنتی آردی که استفاده میشه چی هست و ممکنه که آیا واقعا افزودنی هایی هم استفاده بشه؟
بله، همطور که همه شنوندگان عزیز اطلاع دارن، در واقع ماده اصلی تولید کننده نان آرد هست. تفاوت نانهای مختلفی که حالا ما در دسته نانهای سنتی صحبت میکنیم، تفاوتشون به درجه استخراج آرد هست. درجه استخراج آرد یعنی چی؟ من یک توضیحی بدم که شنوندگان عزیز متوجه بشن. ببینید، شما یک دونه گندم رو 100% در نظر بگیرید، اون مقداری که شما استخراج میکنید یک مقدار باقی مانده داره. اون باقی مانده در واقع سبوس، پوسته و لایه آلرون داخل گندم هست. وقتی که من میگم برای نان تافتون از آرد 13% استفاده میشه، یعنی اینکه ما از 100% دونه 87% رو استخراج میکنیم به عنوان آرد، 13% رو در واقع میگیم سبوسگیری میکنیم، یعنی 13% دونه گندم جدا میشه و 87%ش به عنوان آرد استخراج میشه. این درصد یعنی که مقدار زیادی سبوس در داخل آرد وجود داره. این مقدار نسبت به آرد مورد استفاده در نان سنگک کمتره، اما نسبت به بقیه نان ها میزان سبوس بیشتری داره.
نان سنگک چه میزانه؟
نان سنگک اصولا به تحت عنوان کنی به نونی گفته میشه که آردش باید آرد کامل باشه، ولی ما آرد 100% رو استفاده نمی کنیم. اصولا 8% سبوس گیری داره، یعنی 92% درجه استخراج داره برای سنگک، که این مقدار برای تافتون 87%. عامیانش ما میگیم آرد مورد استفاده برای نان تافتون آرد سبوس گرفته است. آرد سبوس گرفته آرد یا آرد خبازی هم اصطلاحا هم بهش میگن، که آردی که درجه استخراج 87% یا درجه سبوسگیری 13% داره.
بسیار خوب، یعنی جز آرده خوب میتونه باشه،
جز آردهای سبوسدار هست، یعنی آردی هست که آرد سفید نیست. آرد سبوس داره ولی آرد کامل هم نیست. 13% از کل دانه رو ما جدا کردیم که این 13% پوسته، سبوس و لایه آلرون هست.
لایه آلرون کدوم قسمت گندم میشه؟
ببینید، اگر من بخوام دونه گندم رو تقسیم بندی کنیم، دونه گندم به 3 دسته تقسیم میشه: پوسته، آندوسپرم و جوانه. خارجی ترین لایه آندوسپرم که در واقع میشه مرز بین آندوسپرم و پوسته گندم رو لایه آلورن میگن.
بله، که در تصفیه آرد و استخراج میان که این بخشو بر میدارن.
بله، علت چی؟ علت اینه که این در هم پوسته هم لایه آلورن میزان پروتئین بالایی داره، اما این پروتئین نانوایی نیست. ما پروتئین نانوایی رو اصطلاحا پروتئین گلوتن میگیم که بله، پروتئین نامحلول در آب. در پوسته و لایه آلورن این مقدار این گلوتن خیلی پایینه، در نتیجه وقتی با کل آرد مخلوط بشه در نهایت مقدار گلوتن آرد رو پایین میاره و این آرد از نظر پروتئینی ضعیف میشه. یکی این عامل، دوم هم به علت خاکستر بالایی که داره رنگ آرد رو به شدت تیره میکنه.
خاکستر به معنی اون درصد مواد معدنی موجوده؟
بله، تجمع مواد معدنی در دونه گندم در پوسته، لایه آلورن و جوانه هست. برای همین وقتی که ما میخوایم آرد سفید بشه، از قسمت آندوسپرم رو فقط اخراج میکنیم و قسمت پوسته و لایه آلورن رو جدا میکنیم که آرد خیلی تیره نشه.
بسیار عالی. خب بخش گزارش رو هم دکتر مسری عزیزم با هم بشنویم. همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با همیهنان عزیزمون در خصوص نان تافتون سنتی. حالا در ادامه نان تافتون سنتی رو هم کمی بهش بپردازیم. گوش میکنیم.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی، شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم و انشالله که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید با مجموع گفتگویی که در خدمت شما هستم و عزیزان. آیا شما از نانهای تافتون سنتی در سفره غذاییتون استفاده میکنید یا خیر؟
البته امروز با جمعیت زیادی که هستش نونوایای سنتی کمتر شده، ولی نون تافتون خب نون خیلی خوبیه. سعی میکنم اگر گیرم بیاد بگیرم، چون نون با سبوسیه و خیلی خوشمزه است.
نون تافتون من خودم خیلی علاقمندم که استفاده کنم، منتهی مراتب بستگی داره که از کدوم نونوایی تهیه کنم. یکی دوبار پیش اومده که از نونوایی که خارج از محوطه زندگیمون بوده خریداری کردم و خوردنش باعث شده که معده درد شدیدی بگیرم، به خاطر اینکه در بعضی مواقع از جوجه شیرین خیلی زیاد در این نون استفاده میکنم.
حالا اطلاع دارید برای اینکه این نانها دیرتر دچار بیاتی بشن چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟
خب اندازه مصرفمون تهیه کنیم، بعد وقتی که خریداری میکنیم حتما در یه پارچه تمیز اونها رو بپیچیم که خیلی زود حالت خمیری شکل به خودشون نگیرن و اینکه بتونیم اونها رو با قیچی تیکه کنیم و اندازه که مصرف میکنیم از این پارچه ها خارج کنیم و استفاده کنیم.
به نظر من توی فریزر اگه نگهداری بکنیم کاملا تازه میمونه، یعنی من میگیرم توی فریزر میذارم و در میارم و تازه تازه است.
ممنونم از شما و صحبتاتون، انشالله همیشه تندرست و موفق باشید.
خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. دانستنی هایی درباره نان تافتون سنتی موضوع این برنامه است که ما میزبان خانم دکتر نجمه مظهری هستیم، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه، کارشناس مهمان محترم ما هستن. خانم دکتر شما مطلب خاصی رو اگر مایل هستید که اینجا بگید، ما شنونده هستیم در خصوص گزارش که با هم شنیدیم.
بله، همطور که توی گزارش شنیدیم و دوست عزیزمون اشاره کرد، بهترین راه برای جلوگیری از بیات شدن نان در طولانی مدت نگهداری در فریزر هست و اگر در زمان کوتاه و به اندازه نیاز خریداری شده، دمای محیط بهترین دما برای نگهداری نان هست و برای اینکه جلوگیری بشه از بیات شدن نان.
بله، خب نون تافتون سنتی، خب دکتر مظهری چه فرقی با نونهای تافتون صنعتی داره؟
ببینید، تفاوت نون سنتی و صنعتی در اینه که نون سنتی در کارگاه‌های بزرگ یا کارخانه‌های بزرگ تولید میشه، در واقع بیشتر کار توسط دستگاه و ماشین‌آلات انجام میشه و در واقع از نیروی انسانی کمتری استفاده میشه و این هم باعث میشه که از نظر بهداشتی کیفیت بالاتری داشته باشه. و نانهای سنتی به نانهایی گفته میشه که در کارگاه‌های کوچک یا در نانوایی‌ها و بیشتر توسط نیروی انسانی تهیه میشه. در نانهای سنتی به علت خب تماس مستقیم دست نیروی انسانی با نون، اگر رعایت نکات بهداشتی نشه احتمال آلودگی نون بیشتر هست.
بله، حالا بعضی از نونهای تافتون هم با عنوان نان تافتون سبوسدار به فروش میرسه، درباره این ویژگی نان تافتون سنتی هم بفرمایید.
بله، ببینید، این یکی از واقعا معضلاتیه که ما با نونهای سبوسدار اصطلاحاً مواجه هستیم. ببینید، به هیچ عنوان نان نباید سبوسش بعد از در واقع شکل‌گیری نان روش پاشیده بشه و به داخل فر یا تنور بره. سبوس باید در داخل آرد باشه. چرا؟ چون این سبوس باید حتما مرحله تخمیر رو طی کنه. چرا؟ به علت این که در داخل سبوس ترکیبی هست به نام اسید فیتیک. اسید فیتیک در اثر تخمیر آزاد میشه. اما اگر این در اثر تخمیر آزاد نشه و همطور که خدمتون گفتم نانوا این سبوس رو در مرحله نهایی روی نون بریزه و در داخل تنور بذاره، این نون دیگه مرحله تخمیر رو طی کرده و داره وارد مرحله پخت میشه. پس فضایی برای آزاد شدن اسید فیتیک وجود نداره. حالا این اسید فیتیک چه مشکلی ایجاد میکنه؟ اسید فیتیک در بدن تولید فیتات میکنه و این فیتات میتونه با عناصر ضروری بدن که دو ظرفیتی هستن، مثل کلسیم، مثل آهن، تولید فیتات آهن یا فیتات کلسیم میکنه و اینها رو از بدن دفع میکنه و فرد رو دچار فقر آهن یا کلسیم میکنه. برای همین اصلا و به هیچ عنوان مصرف سبوس با پا پاشیده شده بر روی نون به هیچ عنوان توصیه نمیشه، اگر منظورتون از سبوس‌داری باشه. ولی من کلا در اول صحبتام هم خدمتتون گفتم که اصلا نون تافتون به علت اینکه آرد 13% درش استفاده میشه جز نونهای سبوس‌دار خودش و نیازی نداره که شما سبوس مازاد بهش اضافه بکنید، اون هم به این شکلی که بخواییم بعد از فرآیند تخمیر اضافه کنید اصلا. ولی میتونید آره شما سبوس رو بیشتر از حالا مقداری که در داخل آرد هست در مرحله تهیه خمیر اضافه کنید. این سبوس با بقیه مواد تشکیل دهنده نون تمام مراحل رو طی بکنه، مراحل تخمیر رو هم طی بکنه و در این صورته که میتونه برای مصرف کننده مفید باشه. در غیر این صورت نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر منصری، روش درست نگهداری نانهای تافتون سنتی هم مثل بقیه نون هاست دیگه که فریزر رو شما پیشنهاد میکنید، درسته؟
بله. ببینیم ما در رابطه با نان مشکلی که داریم مشکل بیاض شدن هست. بله. بهترین دما برای بیاض شدن نان دمای 4 درجه سانتیگراد هست که دمای یخچال هست. پس حتی که نون رو در داخل یخچال میذاریم کمک میکنیم به فرایند بیاض شدن. پس دو حالت داره، ما باید دمای 4 درجه دور باشیم. پس یکی از دماهای مناسبش دمای محیطه، اما مشکل دمای محیط اینه که طولانی مدت نمیتونین در دمای محیط نگه دارین. پس اگر نونی که خریداری شده میخواد طی 2-3 ساعت بعد از تولید نون صرف بشه که نیازی به نگهداری در یخچال یا فریزر نیست، در محیط منزل فقط حتما در پارچه پیچیده بشه، در ظرف دردار باشه که در معرض هوا سریع خشک نشه. اما اگر نه، نیاز به زمان طولانی هست، بهترین دما براش دمای فریزر هست، چون توی دمای فریزر آب میان بافتی منجمد میشه و این بلورهای یخی ایجاد شده مانع از پدیده بیاض شدن نان میشه.
بله. در شرایط محیط نگهداری بشه، به ویژه اگر زمانی هم ازش بگذره، دچار کپک زدگی میشه نان؟
بله. یکی از در واقع فسادهای رایج نان اگر در دمای محیط باشه کپک زدگی هست. که
چرا این اتفاق میفته؟
به خاطر اینکه ببینید نان درصد زیادش آب هست، حدود 65% نان آب هست و کپک هر محیطی رو که آب ماده غذایی، وقتی که مقدار رطوبت ماده غذایی بالا باشه، کپک به راحتی به این ماده حمله میکنه و اون رو دچار فساد کپکی میکنه.
اما در یخچال اتفاقی که میفته نان دچار بیاتی میشه.
بله.
کپک که نمیزنه.
نه، کپک نمیزنه، اما مشکل ما اینه که نان از در واقع اون قابلیت خوردن و جویدنش رو از دست میده.
بله. و توصیه‌های بهداشتی شما چی هست برای نانواهای عزیزی که الان دارن به این برنامه گوش میکنن؟ ان شاءالله خدا بهشون قوت و سلامت و توان کار بده برای کسب روزی حلالش. بفرم.
بله، توصیه که من دارم اولا که حتما در محل نگهداری آردشون با تنور یا فر پختشون فاصله زیادی داشته باشه، چون گاهن دیده شده که کیسه‌های آرد رو در نزدیکی فرهای پخت یا تنورهای پخت نگهداری میکنن، این دمای بالا باعث فساد آرد میشه. یک مورد این است. مورد دوم، رعایت بهداشت فردی در تمام عزیزانی که در حوزه نانوایی در حال فعالیت هستند رعایت کنن، و بعد مرحله سرد کردن و نگهداری نان تولید شده هست که در این رابطه هم باید بهداشت رو کاملا رعایت کنن، چون بعد از اینکه نان از فر یا تنور بیرون میاد دیگه هیچ فرایند بهداشتی برای میکروب زدایی روی اون انجام نمیشه و مستقیما به دست مصرف کننده میرسه و مصرف کننده مصرف میکنه. برای همین بعد از بیرون اومدن نون از فر تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسه در واقع یک نقطه بحرانی برای ما از نظر رعایت بهداشت هست، که از عزیزان خواهش میکنم که این مرحله سرد کردن و بسته‌بندی نان رو کاملا بهش توجه داشته باشن.
بسیار خوب. خانم دکتر مصری عزیز، چه توصیه های شما برای بهبود کیفیت نانهای تافتون سنتی دارید؟ چرا انقدر زود خشک میشه این نون؟ به خاطر اون قطر کمشه یا زخامتی کم؟
به خاطر اینکه نونهای مسطح کلن قطر کمی دارن به من و در واقع سطح نون نسبت به قطر نان بیشتر هست. خب یک سطح زیادی با یک قطر کم در معرض هوا قرار میگیره، خب و خیلی سریع خشک میشه. بهترین راه برای جلوگیری از این مشکل اینه که بلافاصله نان بعد از بیرون اومدن از فر یا تنور و سرد شدن سریعاً بسته بندی بشه. ما با بسته بندی صحیح نون میتونیم واقعا گام بسیار موثری برای کاهش ضایعات نانمون که در کشور ما بسیار زیاده، به خصوص در نانهای سنتی، بسته بندی میتونه راه حل بسیار مفیدی باشه.
این که میگن صبر کنید کمی حرارتش کم شه بیفته، بعد بذارید تو نایلون و حالا از مرکز خرید به منزل برسونین، به خاطر چیه؟ میگن جلوی خمیر شدن رو میگیرن.
بله، اینجا چه اتفاقی میافته؟ خیلی داغه. وقتی که شما سریع اون رو به خصوص توی نایلون قرار بدین دچار تعریق میشه.
درست.
بعد این قطرات آبی که روی نایلون بر اثر تعریق انجام شده بعد از مدت چند مدتی میاد روی خود آب قرار میگیره. این مولکولای آب که برمیگرده در اثر تعرق روی نان، محیط مناسبی برای رشد کپک ها میشه.
بله. برای انجماد زدایی اگر این نون رو، تافتون سنتی رو در فریزر قرار دادیم، اگر بخوایم استفاده بکنیم برای انجماد زدایش، بهترین روش کدوم میتونه باشه؟
بهترین روش میتونه استفاده از توستر و ماکروفر باشه. چرا؟ چون ما برای انجماد زدایی نیاز به یک حرارت سریع و کوتاه داریم. هر وسیله‌ای که بتونه حرارت سریع و کوتاه بده، چون ببینید اگر انجماد زدایی طولانی مدت باشه،
در شرایط محیط
یعنی ما نور رو از فریزر بیرون آوردیم، در محیط قرار دادیم و بهش زمان میخوایم بدیم که خودش از حالت انجماد خارج بشه، اگر این مدت طولانی بشه، بلورهای یخی ایجاد شده در اثر انجماد به مولکول آب تبدیل میشن و این مولکولهای آب در دمای محیط در واقع فضا رو برای بیات شدن سریع نان فراهم میکنن. بهترین حالت برای انجماد زدایی اینه که این بلورهای یخ، حالا در اثر حرارت ماکروفر یا در اثر حرارت توستر، خیلی سریع ما بلورهای یخ رو به بخار تبدیل کنیم که جلوی بیاض شدن نان رو بگیریم. و اگر اینکه این زمان طولانی باشه، خود مولکول‌های آب میتونه فضا رو برای رشد کپک هم دوباره بر روی نان فراهم بکنه.
و اینکه خانم دکتر دیده میشه بعضیا هم روی شعله مستقیم گاز قرار میدن نان رو برای انجماد زدایی، یا اینکه روی این شعله پخش کنم میذارن، این کار اشتباهه.
نه اگر اینکه فقط این شعله مشکلش اینه خیلی سریع نون میسوزه،
همون سوزوندنش باعث تولید ترکیبات خطرناک میتونه بشه.
به هیچ عنوان نونی که سوخته میشه رو نباید استفاده کنن، چون ترکیبات ایجاد شده ترکیبات سرطانزا هستن، چون شعله گاز حرارت خیلی زیادی رو و مستقیمی رو داره به نون وارد میکنه. اگر اینکه دوچار سوختگی نشه مشکلی نداره.
بله ما تازگی ها داریم میشنویم اصطلاح نانهای فراسودمند رو، این عبارت رو میشنویم، راجع به این نونها هم صحبت بکنیم
بس.
چون الان در دقایق پایانی برنامه هستیم، ازتون این قول بگیرم که انشالله ادامه مبحث مربوط به نانهای فراسودمند رو که قطعا تو این فرصت کوتاهش نمیتونیم بپردازیم کامل، مکول کنیم به یه جلسه دیگه. الان شما مقدمه رو بفرمایید، نانهای فراسودمند چیست؟
ببینید کلن اصطلاح فراسودمند یعنی این که ما امروزه به این نتیجه رسیدیم که غذاها نه تنها کالری بدن رو فراهم میکنن، یعنی هدف از غذا خوردن نباید فقط تأمین انرژی باشه، بلکه غذاها میتونن به ما کمک کنن در درمان خیلی از بیماری ها و همینطور میتونن جلوگیری کنن از مبتلا شدن ما به خیلی از بیماری ها. برای همین الان امروزه بحث غذاهای فراسودمند بسیار به صورت خیلی گسترده داره مطرح میشه و یکی از غذاهایی که دارند به عنوان یک غذای فراسودمند روش مطالعه انجام میشه نان هست. در غذاهای فراسودمند میان با اضافه کردن ترکیبات سودمند به این مواد غذایی مثل آنتی اکسیدان ها، این ماده رو به یک در واقع درمانگر یا یک ماده پیشگیرانه برای مبتلا شدن به بیماری تبدیل میکنن.
بسیار خوب، پس ما انشالله یه جلسه رو کامل اختصاص بدیم به این موضوع فراسودمند که از چه موادی استفاده میشه، چه جور غنی سازی یا تغییراتی در اون پروسه یا روند تولیدشه. خیلی ممنون خانم دکتر مظهری عزیزم، خیلی متشکر از توضیحاتتون. اگر نکته باقی مونده بشنویم، اگر نه که بریم سراغ بخش پرسش و شنونده پاسخ کارشناس.
در خدمتتونم.
خیلی متشکرم.
پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس رو در این برنامه غذا سلامت زندگی داریم، این در کل مجموعه برنامه. از شما شنوندگان محترم دعوت میکنیم که اگر پرسش یا نظری درباره گفتگوها دارید مطرح کنین تا کارشناس محترم که در برنامه حضور پیدا میکنن پاسخگوی شما باشن. خانم دکتر مظهری عزیزم، با اجازه سوالی رو مطرح بکنم که شنوندهی به شماره 0912-7480 ارسال کرده به 30102، دستشون هم درد نکنه. ایشون نوشتن سلام، در پودرهای کیک آماده چه موادی وجود دارد که این کیک ها پف زیادی دارند؟
بله ببینید، یکی از موادی که باعث به اصطلاح شنونده محترممون یک کیک پف میکنه، ترکیباتی هستن که بتونن تولید گاز CO2 کنن. بس. تولید گاز CO2 میتونه به روش های مکانیکی باشه، روش مکانیکی با هم زدنه، همین که شما برای تهیه کیک تخم مرغ‌ها رو هم میزنید، اون مرحله هم زدن که سفیده تخم مرغ در واقع حالت پفکی پیدا میکنه، در واقع حباب‌های هوا رو محبوس میکنه و میتونه در نهایت باعث چی پوک شدن و اون پف کردن کیک بشه. اما در پودرهای کیک آماده که دوست عزیزمون اشاره کردن، ترکیبی که اضافه میشه بیکینگ پودر هست. بیکینگ پودر یک ماده شیمیایی هست که باعث تولید گاز CO2 و در نهایت پف کردن کیک میشه.
خانم دکتر مظهری عزیز، خیلی متشکر از حضورتون در این گفتگو.
منم تشکر میکنم از شما و شنوندگان خوب برنامه.
ممنون از شما. دوستان شنونده، از همراهی شما هم تشکر میکنیم و منتظر دریافت پیام هاتون هستیم. لطفاً پرسش هاتون و نظر هاتون رو درباره گفتگوهای مجموعه برنامه غذا و سلامت زندگی مطرح بفرمایید. 30102 سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت. همکاران این برنامه همراهان شما تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار زهره محمدی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. با آرزوی بهترین ها برای شما خداحافظ.